هشت شب در ایران. پروانه وحیدمنش هستم، همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران به تعهداتش خبر داد. مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی با تساوی بدون گل پایان یافت. و نخست وزیر عراق آزادی تلفر را رسماً اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود خبر داد. این سومین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 8 ماه گذشته است. این نهاد از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای جوانب فنی برجام را بر عهده دارد. در گزارش آژانس آمده است که میزان اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین‌تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی‌آزمایی همه‌جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران شده بود. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران، دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، عصر پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه سئول به مساف تیم کره جنوبی رفت و این بازی بدون با تساوی بدون گل پایان یافت. صعود تیم ایران به جام جهانی روسیه پیش از این مسابقه قطعی شده بود و مسابقه روز پنجشنبه برای ایران دیداری تشریفاتی به شمار می رفت. در دیگر مسابقه روز پنجشنبه تیم ژاپن موفق شد با پیروزی 2-0 بر تیم استرالیا پس از ایران به عنوان دومین تیم آسیایی رهسپار جام جهانی روسیه شود. و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از شکست کامل داعش و آزادی تلفر در شمال این کشور خبر داد. در همین زمینه همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، میتونی برامون از جزئیات بیشتر این خبر بگی؟
بله پروانه، همینطور که گفتی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای امروز آزادی کامل بخش تلفر را از تصرف گروه حکومت اسلامی همون داعش اعلام کرد. بخش تلفر آخرین منطقه باقی مونده در تصرف داعش در استان نینوا بود. در بیانیه‌ای که العبادی صادر کرده اومده تلفر آزاد شد به داعشی های جنایتکار، میگیم هر جا باشید خواهیم آمد و آنجا را از تصرف شما آزاد خواهیم کرد. در حقیقت نیروهای عراقی تا یه 2-3 روز گذشته با مقاومت غیر منتظره ای در شهرک العیازیه واقع در 11 کیلومتری غرب شهر تلفر روبرو شدند. نبرد بسیار شدید بود، برای همین منتظر شدن نیروهای کمکی بهشون بپیوندن تا نبرد رو ادامه بدن و سرانجام اینطور که مقام‌های مسئول و همچنین مقام‌های نظامی عراقی میگن تونستن از العیازیه رو هم از تصرف گروه حکومت اسلامی خارج کنن. البته گفته میشه در بعضی از محله‌های العیازیه همچنان مقاومت‌های دیده میشه و پاکسازی شهر و این شهرک همچنان ادامه داره. دهاتن از شبه نظامیان داعش که از العیازی فرار کرده بودن خودشون رو در نهایت تسلیم پیشمرگهای کرد کردن که تصاویری در این باره منتشر شده. الان بعد از پایان پاکسازی استان نینوا، بخش تلفر و شهرک العیازیه، به نظر میاد نیروهای عراقی خودشون رو آماده خواهند کرد برای عملیات مناطق صحرایی، مناطق بیابانی استان الانبار در غرب عراق.
ایلیا، واکنش ها در عراق به توافق حزب الله لبنان و داعش برای انتقال شبه نظامیان داعش از غرب به شرق سوریه ادامه داره. آخرین اخبار درباره این موضوع چیه؟
پروانه، اکثر واکنش ها به این توافق مخالفت هست، باهاش محکوم کردن شده که عراقی ها، چه دولت چه پارلمان عراق، معتقدن که با توافقی که حزب الله داعش انجام دادن و منتقل شدن صدها جنگجوی داعش به استانهای دیرزور و آلبوکمال که در مناطق مرزی عراق قرار دارند، این خطر وجود داره که دوباره شبه نظام داعش عملیاتی رو شروع کنن و وارد خاک عراق بشن. اما این در این میان یک نفر مخالفت ببخشید موافقت خودش رو با این توافق در عراق اعلام کرده و اون نوری المالکی هست، نخست وزیر پیشین عراق. در صحبتایی که داشته این توافق رو تایید کرده و گفته توافق درستی بود که حزب الله انجام داد و دیرزور و آلبوکمال مسئله کاملا سوری هست و هیچ ربطی به عراق نداره. اما در مقابل در میان گروه های سیاسی جریان صدر عراق به شدت اعلام خشم کرده از این توافق. عواد العوادی از سخنگوی فراکسیون الاحرار که فراکسیون جنبش صدر هست، گروه صدر هست در پارلمان عراق، گفته که این توافق قابل قبول نیست و این نظام اسد هست که این توافق رو قبول کرده و این نظام اسد باید به جهنم بره.
سپاس ایلیا که همراه ما در این بخش خبری بودی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آمریکا طوفان موسوم به هاروی علاوه بر بخش‌های بزرگی از ایالت تگزاس روز پنجشنبه به شمال ایالت لوئیزیانا گسترش پیدا کرد و کمک به آسیب دیدگان را دشوارتر ساخت. برای آگاهی بیشتر شما از تازه‌ترین خبرها همراه میشیم با همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن. آقای صدیقی، اگرچه از شدت و سرعت طوفان هاروی کاسته شده ولی خبرگزاری‌ها از گسترش اون به شمال ایالت لوئیزیانا خبر میدن. تازه‌ترین خبرها در این زمینه رو برامون میگین؟
بله، طوفان هاروی اکنون چند لقب تاریخی رو به خودش اختصاص داده. طوفانی که بیشترین خسارت‌ها رو در تاریخ آمریکا به گذاشته. البته ارقامی که تخمین زده شده مربوط به زمان حال، ممکنه در آینده این رقم‌ها بیشتر و بیشتر بشه که میگن چند 300 میلیارد دلار خواهد بود. لقب دیگر هاروی هم قوی‌ترین طوفان نیم قرن اخیر در ایالت تگزاس. طوفان لجوج هم لقبیه که مردم تگزاس به هاروی دادن. ولی بالاتر و بالاتر از این مطالب به متن اصلی پرسش شما میپردازم خانم وحید منش، که بر اساس گزارش‌هایی که از رسانه‌های آمریکایی بی وقفه منتشر میشه و خبرگزاری‌ها از جمله رویترز هم به اون اشاره کردن، طوفان هاروی اکنون به سمت مناطق شمالی ایالت لوئیزیانا گسترش پیدا کرده، همونطور که شما گفتین، و بخش بزرگی رو در شمال این ایالت همسایه تگزاس با باران‌های شدید و سیلاب پوشونده. طوفان سهمگین هاروی البته دیشب و امروز آرومتر شد و به صورت بادهای شدید گرمسیری همراه با بارانهای بیوقفه تغییر ماهیت داد. ریزش باران و سیلابهای ناشی از اون به قدریه که کار گروههای امداد رو در همه مناطق بسیار دشوار کرده. تا به حال مرگ 35 تن تایید شده. بیش از 32 هزار نفر در پناهگاه ها پناه گرفتن. بیش از 10 هزار تن توسط امدادگران در نقاط طوفان زده نجات پیدا کردند. و مرکز هواشناس ملی آمریکا هم هشدار داده که بیش از 25 سانتی متر باران تنها در منطقه میسیسیپی خواهد بارید. در برخی مناطق ساحلی هم تا حدود 1 متر بارون اومده و مناطق مسکونی و تجاری رو زیر آب برده. ولی اون چه تحسین گزارشگران رادیو تلویزیون ها رو برانگیخته، نظم و کارآمدی گروه های امداد، اعضای پلیس، گارد ملی و همکاری های داوطلبانیه که حتی از ایالت های دیگه برای کمک به آسیب دیدگان شتافتن. خانم وحید بنش.
آقای صدیقی، انفجاری هم در یک کارخانه مواد شیمیایی در ایالت تگزاس روی داده. دلیل این انفجار چه بوده و چه تلفاتی داشته؟
نیمه شب چهارشنبه خبرها از 2 انفجار در یک کارخانه مواد شیمیایی صنعتی در شهر کراسبی در 40 کیلومتری شمال شرقی هیوستون حکایت می‌کردند. مدیران کارخانه‌ای به نام آرکیما از احتمال یک انفجار بزرگتر و آتش‌سوزی هم خبر داده بودند که به دنبال این هشدار تمام کارگران و کارکنان کارخانه و ساکنان پیرامون اون منطقه تا حدود 2.5 کیلومتر کیلومتری از منطقه دور شدند. ولی بامداد امروز پنجشنبه مدیران و پلیس منطقه خبر انفجار را تصحیح کردند. گفتند که آتش سوزی بر اثر یک واکنش شیمیایی گازهای پراکنده در اون در محوطه کارخانه، در محوطه بیرونی کارخانه در واقع روی داده، که قسمت داخلی و بیرونی این کارخانه هم با سیلاب پوشیده شده. تا به حال 17 مأمور پلیس بر اثر گاز گرفتگی به بیمارستان منتقل شدند. سخنگوی کارخانه به اسوسییتد پرس گفته که وقوع آتش سوزی بزرگ و انفجار شدید بسیار محتمله، ولی تا به حال از وقوع چنین انفجار و آتش سوزی خبری نرسیده. خانم وحید منش.
سپاس آقای صدیقی که همراه ما در این بخش خبری بودید. اینجا رادیو فرداست. اما در خبری دیگر، در حالی که بارش‌های موسمی در جنوب آسیا همچنان با شدت ادامه دارد، شمار قربانیان سیل و رانش زمین در مناطقی از هند، نپال و بنگلادش به بیش از 1200 کشته رسیده است. باران‌های موسمی که از حدود یک ماه پیش در منطقه آغاز شده، طی روزهای اخیر شدت یافته و به گفته مقام‌های محلی بدترین سیل را در سال‌های اخیر پدید آورده است. سازمان ملل برآورد کرده است که دست کم 32 میلیون نفر از سیل و خرابی‌های اخیر در هند آسیب دیدند و حدود 10 میلیون تن نیز در دو کشور نپال و بنگلادش محل زندگی خود را از دست دادند. سازمان خیریه نجات کودکان نیز با اشاره به ویران شدن دست کم 18 هزار مدرسه در منطقه هشدار داده است که حدود 2 میلیون کودک در آغاز سال تحصیلی بدون کلاس‌های درس ماندند. و بنابر گزارش‌هایی از تهران، مراسم تشییع پیکر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران شعارهایی درباره پایان حصر رهبران جنبش سبز سر داده شد. این مراسم روز پنجشنبه در حسینیه ارشاد و خیابان‌های اطراف آن برگزار شد و بر پایه ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به جز شخصیت‌های موسوم به جریان ملی مذهبی و همچنین فعالان اصلاح طلب، چند تن از مردم تهران نیز حضور داشتند. ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت مهدی بازرگان در نخستین سال پس از انقلاب 57 روز یک شنبه در سال در 86 سالگی در ترکیه درگذشت. عملکرد ابراهیم یزدی در ماه‌های نخست پس از انقلاب که در طول آن شماری از فرماندهان ارتش اعدام شدند، با انتقادها و دفاعی‌هایی همراه بوده است. منتقدان می‌گویند او از اعدام‌ها دفاع می‌کرده و مدافعان می‌گویند او تلاش داشت تا از نفوذ خود برای نجات جان شماری از مقام‌های پیشین استفاده کند. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 20420222112 تماس بگیرید. همچنین در گزارشی که در وبسایت رادیو فردا هم اومده، شما میتونید برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از تلگرام رادیو فردا استفاده کنید. هنگام استفاده از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی چگونه امنیت خود را حفظ کنیم؟ کدام شیوه ارتباطی یا کدام پیام‌رسان امن‌تر است؟ پرسش‌های خود را در مورد امنیت موبایل، تلگرام، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کارشناسان بپرسید. می‌تونید پیام صوتی را با شماره 20420221122112 و یا تلگرام به شناسه @فردوگرام بفرستید، یا اینکه به وبسایت ما برید و به این سوال به صورت کتبی پاسخ بدید. اما در خبری دیگر، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه به اتفاق آرا به تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان رأی داد. مقام‌های آمریکا و اسرائیل در هفته‌های اخیر با اشاره به اقدامات گروه حزب‌الله در به دست آوردن سلاح، صلح‌بانان سازمان ملل را به کمکاری در برابر این اقدام متهم کرده بودند. نیکی ایلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل در پیامی توییتری به قسمتی از نطق خود در این جلسه اشاره کرد و نوشت: آمریکا در برابر قدرت گرفتن و آماده شدن حزب الله لبنان ساکت نخواهد نشست. در مصوبه شورای امنیت سازمان ملل که مأموریت صلح‌بانان را برای یک سال دیگر تمدید کرده، از آنها خواسته شده هنگامی که دریافتند گروه حزب الله جاده ای را برای جمع‌آوری سلاح مسدود کرده است، بلافاصله مراتب را گزارش بدهند و جزئیات را ثبت کنند. دوباره تکرار میکنم که شما میتونید سوالهای خودتون رو در مورد امنیت موبایل، تلگرام، پیام رسانها و شبکه اجتماعی از کارشناسان بپرسید. میتونید پیامهای خودتون رو در قسمت چپ وبسایت رادیو فردا برای ما بنویسید و کارشناسان رادیو فردا به سوالهای شما پاسخ میدن. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و امیدوارم در بخشهای بعدی خبری همچنان همراه رادیو فردا بمانید.